پنج شام و وقت افغانستان است. سلام به شما، به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. چندین کشور به شمول امریکا در مورد ادعای کشته و ناپدید شدن نظامیان پیشین در افغانستان ابراز نگرانی کردند. طالبان چی میگویند؟
اگر نظام ها اسناد و شواهدت با ما شریک سازند، ما اجراعت میکنیم.
شماری از فعالان زن در کابل در واکنش به فرمان اخیر رهبر طالبان میگویند که حقوق زنان و دختران نباید تنها به ازدواج و مهر خلاصه شود.
کاش به جای از این که ملاحب طلاق به خاطر ازدواج زنان گفته بود، کاش به جای از او به خاطر کار و تحصیل و عقل آزادی زنان بس می کردن.
در شماری از کشورهای اروپایی ده هزار نفر در اعتراض به محدودیت هایی که به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا به اجرا گذاشته شده مظاهره کردند.
ما فعلا در این شفاخانه با
برنامه در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست خبرها با سلطان محمد سرور.
امریکا و متحدین درباره قتل های هدفمند در افغانستان ابراز نگرانی می کنند. دفاتر پاسپورت در 14 ولایت سر از فردا دوباره با کار آغاز می کند. شاهرای سالنگ بروی موترهای باربری بسته شد و گزارش ها از خونسا ساختن یک حمله سوی قصد به جان رئیس جمهور ترکیه خبر می دهند. مشروع اخبار امریکا و متحدین غربیش می گویند که از قتل‌های هدفمند و ناپدید شدن اجباری نیروهای سابق افغان عمیقاً نگران هستند. دیدبان حقوق بشر هفته گذشته گفته بود که طالبان با تسلط بر افغانستان در چند ماه گذشته تا حدود 100 تن از نیروهای پیشین امنیتی را در 4 ولایت افغانستان کشته و یا ناپدید کردند. امریکا، اتحادیه اروپا و 20 کشور دیگر دیروز در یک بیانیه مشترک گفتند که ادعاهایی که مطرح شده تخطی جدی از حقوق بشر و عفو عمومی است که طالبان اعلام کردند. در ادامه آمده که آنها از طالبان می خواهند تا از امنیت نیروها و مقامهای حکومت سابق افغانستان اطمینان دهند. اما طالبان می گویند که سربازان حکومت سابق در عفو شاملند و حوادثی که صورت گرفته بنابر دشمنی های شخصی بوده است. قرار است دفاتر پاسپورت در 14 ولایت دیگر افغانستان سر از فردا دوشنبه دوباره آغاز به کار کنند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان در توییت خود میگوید دفاتر پاسپورت در ولایات فرا، نیمروز، بادغیس، زابل، اروزگان، پکتیکا، لغمان، کنر، تخار، سمنگان، جوزجان، بغلان، بامیان و پنجشیر کار خود را از سر میگیرند. قبل از این دفاتر پاسپورت در 10 ولایت کار خود را از سر گرفتند. بعد از تسلط طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 آگوست همه دفاتر تذکره و پاسپورت در افغانستان مسدود شد، ولی سپس دفتر پاسپورت صرف در کابل دوباره گشوده شد. مسدود ماندن دفاتر پاسپورت برای کسانی که نیت خارج شدن از افغانستان را دارند مشکلات ایجاد کرده است. تاجران و صنعتکاران افغان میگویند هنوز هم در انتقال پول و سیستم بانکی و تجارتی مشکلات دارند. نمایندگان تاجران و سکتور خصوصی میگویند طالبان مشکلات گمرک‌ها و ترانزیت را حل کرده اند و برای حل مشکلات دیگر نیز باید اقدام کنند. آنها این سخن را در ملاقات دیروز خود با ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرا گفتند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در توییت امروز خود نوشت که آقای برادر به ادارات مربوط دستور داده که مشکلات تاجران و صنعتکاران را حل کنند. تعذیرات بانک جهانی بر افغانستان انتقال پول تاجران و واردات و صادرات آنها را دشوار ساخته است. شهرهای سالنگ بر روی موترهای باربری بسته شد. عبدالله عبید رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگا امروز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت برباری توأم با وزش باد و طوفان از نیمه های شب گذشته در سالنگ ها آغاز شده و تا کنون نیز ادامه دارد. به گفته آقای عبید ضخامت برف در سالنگ ها 20 الی 25 سانتی متر بوده و این شهرها بر روی موترهای باربری بسته شده است. آقای عبید می افزاید سایر وسایل می توانند با رعایت قوانین ترافیکی و همچنان با داشتن وسایل و تجهیزات زمستانی به خصوص زنجیر چین، البسه گرم، غذا و روغنیات مورد نیاز رفت آمد کنند. رسانه‌های ترکیه از کشف بم در نزدیکی محل سخنرانی رئیس جمهور این کشور خبر دادند. با گزارش رسانه‌ها، توطئه ترور رئیس جمهور رجب طیب اردوغان چند لحظه پیش از سخنرانی وی در شهر سارد کشف شد. گزارش‌ها می‌رساند که پلیس تلاش دارد پس از کشف بم عاملان را دستگیر کند. رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهند که بم در موتر شخصی یک افسر پلیس جاسازی شده بود. مقام‌ها در اندونزیا می‌گویند شمار تلفات آتش‌فشان مونت سیمیرو امروز به 13 نفر رسید. به گفته آنها 10 نفر دیگر در اثر فواران این آتش‌فشان که دیروز در نزدیکی یک منطقه رهایشی مستهم در جزیره جاوا آغاز شد، زخمی شدند. ساکنان قریه‌های نزدیک آتش‌فشان منازل خود را ترک گفتند. سرک‌ها و پل‌ها تخریب شده و خاکستر چندین قریه را پوشانیده است. و ده ها هزار نفر در چندین شهر اروپا برای اعتراض به محدودیت های جلوگیری از انتشار نوع جهش یافته ویروس کرونا به سرک ها برآمدند. بیش از 40 هزار نفر دیروز در سرک های ویانا پایتخت اتریش گرد هم آمدند. این سیومین شنبه بود که به خاطر محدودیت های کرونا تظاهرات در شهرهای اروپایی برپا می شود. در چندین شهر بزرگ جرمنی هم ده ها هزار نفر دست به مظاهره زدند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. 5:07 دقیقه شام به وقت افغانستان است. بیش از 20 کشور به شمول امریکا در مورد آن چه کشته و یا ناپدید شدن نظامیان حکومت پیشین در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کردند. دیدبان حقوق بشر هفته گذشته گفته بود که طالبان با حاکم شدن بر افغانستان تا حدود 100 تن از نیروهای پیشین امنیتی را در 4 ولایت کشته و یا ناپدید کردند. امریکا و شماری از کشورهای دیگر با اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک میگویند که ادعاهایی که مطرح شده تخطی جدی از حقوق بشر و عفو عمومی است که طالبان اعلام کردند. طالبان این ادعاها را رد میکنند. بیشتر در این گزارش.
با گذشت هر روز نگرانی ها در مورد مفقود شدن ناگهانی و یا هم کشته شدن نیروهای نظامی و امنیتی حکومت قبلی بیشتر می شود. با تازگی 22 کشور بزرگ جهان به شمول امریکا و اتحادیه اروپا از مفقود شدن و یا هم کشته شدن نیروهای نظامی حکومت قبلی نگرانی کردند. یک هفته قبل دیدبان حقوق بشر گزارش داد که طالبان در 4 ولایت افغانستان بیش از 100 نیروی امنیتی نظامی قبلی را بدون محکمه اعدام کرده و یا هم مفقود کردند. پس از نشر این گزارش مستند، 22 کشور مهم جهان در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت خارجه آمریکا نشر شده تاکید کردند که این کار نقض جدی حقوق بشر و در تضاد با اعلان عفو عمومی از سوی طالبان است. در این خبرنامه گفته شده که این گزارش باید به گونه جدی بررسی شود و مسئولان پاسخگو باشند. این کشورها خواهان اعلان نتایج این بررسی نیست شدند. در این خبرنامه از طالبان خواسته شده است که تا اعلان عفو عمومی را در برابر نیروهای نظامی و امنیتی نظام قبلی به گونه درست عملی کنند و اطمینان حاصل شود که این عفو در تمام صفوفشان عملی می شود. اما طالبان این موضوع را نمی پذیرند که آنها نیروهای نظامی و امنیتی حکومت پیشین را هدف قرار دادند. سید خوستی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت ممکن در عقب این رویدادها دشمنی شخصی باشد و آنان تلاش می کنند تا از چنین رویدادهای جلوگیری کنند.
اگر نزدانها اسناد و شواهدت با ما شریک سازند، ما اجراعات میکنیم، اما این مسئله حقیقت ندارد و پروپاگند است. چرا همراه ما کسی اسناد و شواهد شریک نمی کند؟ امارات اسلامی هیچ کس را نکشته است.
اما دیدبان حقوق بشر هفته پیش گفته بود که گزارش‌های معتبر نزد آنها است که نشان می‌دهد بیش از 100 عضو نیروهای پلیس، دفاع و امنیت ملی، دولت پیشین و نیروهای خیزش مردمی در ولایات غزنی، هلمند، قندهار و قندوز از سوی طالبان کشته و یا هم مفقود شدند. ماهر مومند عضو این سازمان در استرالیا در صحبت با رادیو آزادی تاکید می‌کند که طالبان باید به این تعهدات خود احترام بگذارند که به اساس آن به شمول نظامیان مقام‌های حکومت قبلی ماف هستند.
قوای امنیتی از دولت اسبق بسیار جای نگرانی است. با واسطه که دولت طالبا اعلان عفو عمومی کرده بودند، ولی در زیر سلطه اینا در ولایت مختلف کسایی که قبلا در اردو و یا پلیس فعالیت داشتند برده میشوند و کشته میشوند. چیزی است که باید بس شکل عاجل متوقف شد و طالبان نشان بدند که واقعا به تعهدی که کردند در مورد عفو ملی تعهد نشان بدند و متعهد بمانند.
دیدبان حقوق بشر میگوید عدم حسابدهی در افغانستان و نقص مسائل بشری نشان می‌دهد که باید توجه بیشتر به وضعیت شود. فرانسه، بریتانیا، استرالیا، بلژیم، بلغاریا، دنمارک، کانادا، فنلاند، ژاپن، نیدرلند، نیوزلند، مقدونی شمالی، پولند، پرتغال، رومانیا، اسپانیا، سویدن، سوئیسلند و اوکراین از جمله کشورهایند که از خواستهای مطرح شده در این خبرنامه استقبال کرده و میگویند آنها با طالبان بر بنیاد عملکردشان تعامل می‌کنند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
5:11 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. شماری از بانوان در واکنش به فرمان اخیر ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان در پیوند به زنان میگویند که زنان برده نیستند و باید تحصیل و کار هم بکنند. این بانوان با برگزاری نشست در کابل امروز گفتند که حق زنان نباید تنها به ازدواج و مهر خلاصه شود و باید از حق تحصیل و کار نیز برخوردار شوند. گزارش در این باره.
در ادامه واکنش ها به فرمان جدید ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در پیوند به زنان، شمار از بانوان نیز در نشست در کابل به این فرمان واکنش نشان دادند. این بانوان میگویند این فرمان در برگیرنده نیاز تمام زنان افغانستان نبوده و زنان و دختران بیشتری نیاز به کار و تحصیل دارند. هدا خاموش، یک تن از برگزار کنندگان این نشست، گفت
هدف برگزاری این برنامه به خاطر اعلامیه اخیر طالبان بود که حق و حقوق زنها اعلامیه گذاشته بودند. خواستیم حق خود و هدف خود در این کنفرانس به گوش سازمان ملل و گروه طالبان برسانیم که حق زن نه تنها مشارکت، کار و حق تحصیل است. خلاصه به این نمیشه که شما برای حق انتخاب باشه، ازدواج باشه و یا مهریه باشه.
پروانه ابراهیم خیل یکی از فعالان مدنی میگوید زنان و دختران حقوق بیشتر دارند و باید روی آن بحث شود.
هدف کلی و اساسی که ما امروز جمع شدیم در پیوند با گفتگوی اخیر رهبر طالبان ملا هیبت الله بود. اونها یک اعلامیه نشر کردن که فقط از حقوق زنان، حقوق ازدواجشون بود، رضایت خودشون باشه و یا اینکه دبعت دادن شون و امثال از اینا. ما بیشتر از اینا حقوق داریم که باید فکر شود. کاش به جای از اینکه ملا هیبت الله به خاطر ازدواج زنان گفته بود، کاش به جای از او به خاطر کار و تحصیل و عقل آزادی زنان بحث می‌کردن.
صفیه بری، عضو جنبش زنان عدالت خواه افغانستان که در این نشست اشتراک کرده، میگوید که آنان خواهان مشارکت سیاسی و تحصیل زنان هستند.
اعلامیه که امارات اسلامی دادن تنها گفتن زنان به ازدواج اجباری و به بعد ندهد. حق خانم ها تنها به ازدواج خلاصه نمیشد. ما حق تعلیم، تحصیل، کار، مشارکت سیاسی و فعالیت اجتماعی را میخواهیم.
خواستیم در این باره دیدگاه طالبان را داشته باشیم. سخنگوی این گروه به تماس ها و پیام های ما پاسخ ندادند. اما پیش از این بلال کریمی، معاون سخنگوی این گروه، به رادیو آزادی گفته بود که زنان با در نظر داشت منافع ملی و اسلامی حق تحصیل را دارند و کار و تحصیل زنان در چارچوب تنظیم و تعریف خواهد شد. این خواستها در حال مطرح شده که طالبان به روز جمعه فرمانی را از نشانی رهبرشان در پیوند به حق ازدواج زنان نشر کردند. افغانستان یکی از کشورهایی است که بلندترین میزان ازدواج‌های زیر سن و اجباری در آن ثبت شده است.
گزارش بود در مورد نشست اعتراضی شماری از بانوان در کابل در مورد فرمان اخیر ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در پیوند به زنان. در این فرمان که روز جمعه از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ نشر شد، گفته شده که رضایت دختران بالغ در وقت نکاح ضروری است، اما از سن بلوغ دختران چیز گفته نشده است. در این فرمان همچنان آمده که زن مال نه، بلکه انسان آزاد و اصیل است و هیچ کس آن را در بدل صلح بد دادن نمی تواند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:15 شام به وقت افغانستان شد. تا 15 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار در جستجوی گمشدگان پخش می شود. طالبان مانع برگزاری نشست خبری اعضای انجمن وکلای مدافع افغانستان در کابل شدند. قرار بود این نشست خبری امروز یکشنبه در کابل برگزار شود. مقام های حکومت طالبان میگویند که این کنفرانس غیر قانونی بوده و به همین دلیل جلو برگزاری آن گرفته شد. بیشتر در این گزارش.
اعضای انجمن وکلای مدافع افغانستان میگویند که حکومت طالبان با آنان اجازه برگزاری نشست مطبوعاتی ندادند. برای اشتراک در این نشست، وکلای مدافع زن و مردم گرده هم آمده بودند. نوار تصویری که به رادیو آزادی رسیده نشان می‌دهد افراد طالبان مانع ورود وکلای مدافع به محل برگزاری نشست می‌شوند. قرار بود این نشست صبح امروز یکشنبه به منظور اعتراض به مدغمسازی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان با وزارت عدلی حکومت طالبان در کابل برگزار شود. وکلای مدافع میگویند اطراف هتل که قرار بود کنفرانس در آن برگزار گردد از سوی طالبان محاصره گردید و به وکلای مدافع و خبرنگاران اجازه ورود به محل دادن نشد. با گفته آنان افراد طالبان حتی تلفن‌های همراه برخی از وکلای مدافع را بررسی کردند و برخی از آنان پس از ترک محل تحت تعقیب قرار گرفتند. معروف هاشمی سخنگوی این انجمن بر رادیو آزادی گفت:
"ما وقتی سه بار سلام متواری ساختن و اجازه هیچ نوع عکس و گرفتن و فیلم برداری کردن و تظاهر کردن و شعار بلند کردن ما نهادن."
سید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان دلیل جلوگیری از برگزاری نشست را عدم هماهنگی آن با نهادهای امنیتی میداند.
هر گردهمایی که بدون مشوره و بدون در جریان گرفتن مسئولین امنیتی برگزار میشه غیر قانونی است و باید جلویشان گرفته شود.
طالبان پس از حاکمیت بر افغانستان و در پی برگزاری چندین راهپیمایی اعتراضی به حرکت‌های اعتراضی محدودیت وضع کردند و اعلام کردند که برگزاری این گونه تجمعات بدون هماهنگی با نهادهای مربوطه غیر قانونی است. حکومت طالبان بارها مانع برگزاری حرکت‌های اعتراضی از جمله تجمعی اعتراضی زنان شده است. اعضای انجمن مستقل وکلای مدافع این گفته های مسئولان حکومت طالبان را بهانه برای خاموش کردن صداهای بلند شده می دانند. نگرانی اصلی آنان از مدغم سازی این انجمن با وزارت عدلی حکومت طالبان این است که پس از این نتوانند از حق موکلین خود آنچنان که باید و بدون وابستگی حکومتی دفاع کنند. یک تن از این وکلای مدافع که نخواست نامی از او در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت:
در این کنفرانس که همه رسانه ها دعوت شده بود و ازشان خواسته شده بود تا برنامه را مورد پوشش قرار بدن، از راه ای که چه تاثیرات منفی بالای عدالت و دادخواهی میرسه وقتی که انجمن با وزارت عدلیه مدغم شود از طرف وکیلا قرار بود که بیان شود، همچنان یک نوع دادخواهی بود.
اما مسئولان وزارت عدلی حکومت طالبان میگویند که در استقلالیت عمل وکلای مدافع تغییری نیامده و آنان همچنان در عملکرد خود مستقل خواهند بود. محمد بشار سخنگوی وزارت عدلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
آنان مستقل هستند، در ساحه کاری استقلال دارند که چه قسم دفاع کنند و چه قسم خدمت کنند. البته این نهاد حمایتی که لازم دارد نهاد رسمی شود که آنان جوازنامه خود را از این نهاد به دست آورند.
به گفته اعضای انجمن وکلای مدافع افغانستان، با بسته شدن این انجمن 6000 وکیل مدافع بیکار شدند که 1600 تن آنان زنانند. اعضای انجمن وکلای مدافع چند قبل نیز از گزینش سرپرست برای انجمن از سوی حکومت طالبان و تصمیم گرفتن برای این اداره همانند ادارات دولتی اعتراض کرده بودند. انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به اساس قانون شورای جهانی وکلای مدافع از زمان تأسیسش تا قبل از تسلط کامل طالبان در افغانستان به گونه مستقل و با هزینه شخصی وکلای مدافع فعالیت می کرد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
پنج و بیست دقیقه شام به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. دکتران در شفاخانه افغان ژاپن میگویند که وزارت صحت عامه برنامه برای پیشگیری از موج تازه ویروس کرونا در افغانستان ندارد. دکتران هشدار میدهند که نبود تجهیزات و بسته بودن مرکزهای صحی در ولایت ها باعث انتشار بیشتر ویروس خواهد شد. اما وزارت صحت عامه طالبان میگوید که برنامه آگاهی عامه را آغاز کرده و قرار است به همکاری یونیسف و سازمان بین المللی مهاجرت مرکزهای صحی در ولایت ها دوباره بازگشایی شوند. در مورد وضعیت همگیری ویروس کرونا در افغانستان در این گزارش بشنوید.
همسر 28 ساله قاسم نزدیک به 5 ماه پیش پس از مبتلا شدن به ویروس کرونا به علت نبود اکسیژن در شفاخانه افغان ژاپن درگذشت. اکنون میگوید که از شیوع و گسترش موج تازه ویروس کرونا نگران است که مبادا این ویروس دیگر هموطنانش را چون او در غم مرگ عزیزانش بنشاند.
هر کس که نامد با جسد بیپر از گریان بیرون نبرامد. دیگه خداوند دور داشته باشه و پارسال خواهد کمکارم زیاد میشه از طرف بانک جهانی و کشورهای خارجی. فعلا دیگه در افغانستان هیچ امکانات وجود نداره.
در حالی که جهان برای مبارزه با اومیکرون یا موج تازه ویروس کرونا آمادگی میگیرد و در شمار زیادی از کشورها نیز تدابیر لازم برای آن گرفته شده است، ظاهرا افغانستان برای جلوگیری از شیوع این بیماری با چالش‌های زیادی روبرو است. اومیکرون گونه تازه جهش یافته ویروس کرونا که در روزهای اخیر در مناطقی از کشور آفریقای جنوبی دیده شد که در آن مناطق کمتر کسی واکسن کرده است. شماری از پزشکان در شفاخانه افغان ژاپن میگویند که 34 مرکز صحی که برای درمان مبتلایان و بیماری کرونا در ولایت‌ها ایجاد شده بودند پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بسته شدند و اکنون در سراسر کشور تنها شفاخانه افغان ژاپن برای درمان بیماران کرونا باز است. به گفته آنان مرکزهای درمان کرونا در ننگرهار و لغمان نیز باز هستند، اما به علت نداشتن تجهیزات فعالیت ندارند. نبود تجهیزات صحی از مهمترین چالش ها در برابر کار این پزشکان است. پزشکان هشدار می دهند که نبود برنامه برای مبارزه با این بیماری باعث شیوع چشمگیران در کشور خواهد شد.
شفاخانه افغان ژاپن تقریبا دارای 120 بستر است که ما فعلا در این شفاخانه با کمبودی ادویه که برای مریضای کوینزدا مهم و لازم و ضروری می باشد نداریم. همچنان ما مسائل محافظتی یا پی پی ای کیت کمبود داریم.
پزشکان میگویند برای جلوگیری از مبتلا شدن و شیوع موج تازه ویروس کرونا فاصله اجتماعی، شستن دست‌ها و استفاده از ماسک مهم است. شماری از شهروندان کشور نیز میگویند که حکومت طالبان هیچ برنامه‌ای برای مبارزه با موج تازه ویروس کرونا ندارد.
مردم ناتوان است، پیسه نداره، دوانه است، مردم ذله است، غریب بیچاره است، دولت ناتوان است، هیچ کدام چیزی نداره، مردم بسیار ضعیف شده.
اما وزارت صحت طالبان میگوید هرچند وسایل تشخیصی اومیکرون در کشور وجود ندارد، اما پیکار آگاهی عامه را در ولایت‌ها برای جلوگیری از این بیماری آغاز کرده است و به زودی مرکزهای صحی در ولایت‌ها نیز دوباره باز خواهند شد. عبدالباری عمر معین مسلکی وزارت صحت طالبان می افزاید که جامعه جهانی باید با این وزارت برای مبارزه با کرونا کمک کند و افغانان را از فاجعه بشری نجات دهد.
گزارش بود در مورد همگیری ویروس کرونا در افغانستان. اکنون در گزارش میشنوید که ده ها هزار تن در چندین کشور اروپایی بر ضد محدودیت های تازه وضع شده به خاطر جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا مظاهره کردند. جرمنی و اتریش نسبت به دیگر کشورهای اروپایی تظاهرات گسترده تر را شاهد بودند. بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
اروپا آخر هفته پر سر و صدایی دارد. ده ها هزار نفر در شماری از کشورهای اروپایی به جاده ها برآمدند و به محدودیت های تازه وضع شده به خاطر شیوع ویروس کرونا اعتراض میکنند. در این تظاهرات در منطقه خودمختار کاتالونیای اسپانیا مظاهرتچیان وضع محدودیت های تازه را برخورد مستبدانه نظام خواندند. بیش از 40,000 نفر در ویانا پایتخت اتریش نیز برای سومین آخر هفته پی هم روز شنبه به جاده ها بیرون شدند. اتریش نخستین کشور اروپایی است که در 22 نوامبر برای 3 هفته محدودیت های سختگیرانه را معرفی کرد. این کشور همچنان نخستین عضو اتحادیه اروپا است که تطبیق واکسن کرونا را بر شهروندانش سر از ماه فوریه سال آینده اجباری ساخت. جرمنی نیز دیروز شاهد تظاهرات ده ها هزار نفر در شهرهای مختلف بود. این کشور یک بار دیگر دچار بزرگترین موج این بیماری همگیر شده است. در جرمنی تنها کسانی که کامل واکسین شده و یا به تازگی بیماری کووید 19 را سپری کردند می توانند به رستوران ها، تجمعات فرهنگی و برخی از فروشگاه ها بروند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در آخرین سخنرانی قبل از کنارگیریش از مردم آلمان خواست کرونا را جدی بگیرند.
لطفاً اجازه دهید که امروز برای آخرین بار از آنچه که برای من بیشترین اهمیت را دارد بگویم. ما در وسط چهارمین موج این ویروس همگیر در وضعیت جدی قرار داریم. در بعضی نقاط کشور ما وضعیت را میتوان تنها دراماتیک دانست. بخش های مراقبت جدی بیشتر از گنجایش خود بیمار دارند. شمار زیاد بیماران با وضعیت وخیم برای دسترسی به امکانات صحی لازم از یک نقطه به نقطه دیگر جرمنی منتقل می شوند. به همین دلیل از شما یک بار دیگر به طور عاجل خواهش می کنم که این ویروس بدسرشت را جدی بگیرید.
چهارمین موج ویروس همگیر کرونا در زمان دامنگیر اروپا شده که شیوع نو جهش یافته این ویروس موسوم به اومیکرون نگرانی های تازه را به بار آورده است و سبب وضع محدودیت های تازه در شماری از کشورها شده. این نو ویروس سریعتر از انواع جهش یافته قبلی سرایت می کند، اما دانشمندان می گویند هنوز خیلی زود است تا بدانند که اومیکرون بیماری شدیدتر را به همراه دارد و افراد واکسین شده را نیز مصاب می کند یا خیر.
کتابخانه سیار کودکان موسوم به چهارمغز در کابل فعالیتش را از سر گرفت. مسئولان این کتابخانه میگویند که پس از تحولات سیاسی در افغانستان فعالیت کتابخانه را متوقف کرده بودند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پس از تحولات سیاسی در افغانستان برای اولین بار یک کتابخانه سیار برای کودکان به نام چهارمغز فعالیتش را از سر گرفت. حدود 60% از کارکنان این کتابخانه سیار را زنان تشکیل می دهد. فرشته کریم بنیانگذار این کتابخانه سیار کودکان و رادیو آزادی گفت که با طالبان توافق کرده است تا با تمام کارمندان زن شروع به کار کند.
ما چهارمغز به خاطر دوباره افتتاح کردیم، به خاطر از اینکه مردم در افغانستان هنوز هم به خدمات ما ضرورت دارن، بخصوص کودکا. و ما فکر میکنیم نظر به شرایطی که ما قرار داریم که یک زیاد از کودکای ما مکتب نمیرن، فقر بنای زیاد شده، کودکا تحت فشار روانی بسیار جدی قرار دارن، بنان کارهای مثل ما که کتابخانه سیار است و کودکا خدماتشان دیزاین شده از قبل کرده مهمتر شده، به خاطر که کودکان نیازشان همقدر جدیتر و زیادتر شده.
چهارمغز یک کتابخانه سیار است که از کتابهای رنگارنگ برای کودکان در یک موتر بزرگ ساخته شده است. این کتابخانه در سال 2018 ایجاد شد. این کتابخانه سیار در کنار آموزش، خواندن و نوشتن برای کودکان کوچه و خیابان، نقاشی و بازی‌های را نیز برایشان آموزش می‌دهد. با گفته مسئولان چهارمغز، این کتابخانه مشاور نیز برای کودکان دارد که در زمینه درمان بیماری‌های روانی کودکان را مشوره می‌دهد. سیام برکتی معاون کتابخانه سیار چهارمغز گفت که این حرکت به هدف ایجاد یک آینده روشن برای کودکان راه‌اندازی شده است.
کتابخانه سیار چهارمغز در سال 2018 برای تعلیم، تربیت و رشد اطفال تأسیس شد و دومین شعبه سیار این کتابخانه را در سال 2019 افتتاح کردیم و اکنون شعبه های خود را در ولسوالی های مختلف کابل برای رأی خدمات مجدد فعال کردیم تا برای کودکان خدمت کنیم.
آموزشی یا کتابخانه خدمات براندکی؟
آقای برکتی میگوید که در حال حاضر کودکان افغان بیش از هر زمان به آرامش نیاز دارند. به گفته مسئولان این کتابخانه سیار، چهارمغز هر روز ساعت 8 صبح با 5 موتر خود برای کودکان در نقاط مختلف کابل خدمات ارائه می کند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.